تقریبا 10 دقیقه بعدش مثبت تربیت به شما تقدیم میشه.
زندگی پر از لحظه های رنگارنگ،
گاهی سیاه، گاهی خاکستری و گاهی سفید.
زندگی همه جا هست،
اینجا،
آنجا،
حتی در یادداشت های روزانه من.
نمیدونم چرا یه وقتایی اتفاقایی میفته که باب میلمون نیست. یعنی هر چقدر که مراقب باشیم آب از آب تکون نخوره، بازم روند زندگی یه جور دیگه پیش میره، یه جوری برخلاف میل ما و پیشبینی ما. من یه زن خونه دارم، 2 تا بچه دارم و همسری که همیشه درگیر کاره. از صبح که چشامو باز کنم سر کارم با همینطور ریخت و پاچ بچه ها و کار کردن و آشپزی و خلاصه این که تا شب با کلی خستگی و کوفتگی و فکرهای جور و جور باید به رخت خواب برم. منم مثل همه خانومایی که سعی میکنن خونه رو گرم و صمیمی نگه دارن، فکر و ذکرم شده همسر و بچه ها. خیلی سعی میکنم بین خودم و همسرم، خودم و بچه هام، یا حتی همسر و بچه هام برخوردی پیش نیاد. اما یه وقتایی خب چنان طوفانی تو زندگی برپا میشه که فکر میکنم هیچ راه گریزی از این طوفان نیست. به خدا فکر میکنم اون همه رشته به یک باره پنبه میشد، دوباره باید یه بنای ویران شده رو آباد کنم. از حق نگذریم، بچه هم خوب و سر به راهن، اما تو خانواده ما یه مشکل اساسی وجود داره. اونم اینه که همسرم کمی عصبی و وقتی از کوره در میره دیگه هیچ چیزی جلودارش نیست. کافیه یه موضوعی بر وفق مرادش نباشه، خدای نکرد، اون وقته که زمین و زمان رو به هم میدوز و با داد و فریاد و هوار هرچی بد و بی رو از دهنش در میاد به ماها میگه و در رو میکوبه میره. خب توی همچین مواقعی من هر چقدرم که بخوام اونو آرومش کنم خب بیفایده است. انگار وقتی عصبانیه نه گوشی برای شریدن داره که صدای منو بشنوه، نه چشمی برای دیدن تا چهره مضطرب بچه ها رو ببینه. انگار برای چند دقیقه از زمین کنده میشه، مثل اسفند روی آتیش به هوا میره، تا توان داره فریاد میزنه. تو اون لحظه فقط خدا میدونه تو دل من و بچه ها چی میزنه. تو همون چند دقیقه خودمو، خستگیامو، دردای روزانمو، حرفای ناگفتمو، تلاشم برای ساختن زندگی رو به یاد میارم. دلم به حال خودم خیلی میسوزه. یه بغض کشنده راه گلومو میبنده و نفس کشیدن برام سخت و آزاردهنده میشه. تو لحظه دلم میخواد دست همسرم بگیرم، ببرمش یه گوشه و بهش بگم بابا عزیز من کافیه، بس دیگه. بگم بچه ها متوجه اشتباهشون شدن، بهش بگم منم متوجه اشتباهم شدم. دلم میخواد بهش بگم اگه همین حرفا رو توی فضای دوستانه تر و کمی آرومتر به ما بگه، تأثیرش خیلی بیشتر از این فریادهای کشنده است. فریادهایی که فقط بین ما 4 نفر فاصله میندازه و به جایی میرسه که ما از هم دور و دورتر میشیم. دلم میخواد تو اون لحظه های عصبانیت بشی یه لیوان آب بدم تا آرومتر بشه، بهش بگم چند تا نفس عمیق بکشه تا سبکتر بشه و عصبانیتش فروکش کنه. بهش بگم وقتی عصبانی میشه ارزش 10 کار خوبش از بین میبره. بگم وقتی عصبانی میشه یادمون میره مهربون و داره برای من و بچه ها زحمت میکشه. دلم میخواد بهش بگم منم خیلی وقتا خسته تر از تو هم. خیلی وقتا خیلی رفتارا و حرفا و برخوردا آزارم میده و از درون به هم میریزم، اما عصبانی نمیشم. یا آروم با خودم درد دل میکنم، یا به خودم میگم این اختلافا هم بخشی از زندگیه، یا ممکنه منتظر یه فرصت مناسب بمونم تا درباره اون موضوع باهات صحبت کنم. دلم میخواد وقتی همسرم عصبانی میشه از کوره در میره ازش فیلم بگیرم که ببینه موقع عصبانیت چقدر ظاهرش متفاوت میشه و ترسناک. ببینه چقدر از اون پدر مهربون و دوست داشتنی، از اون همسر فداکار و عاشق فاصله میگیره و از من و بچه‌هاش دور میشه. دلم میخواد بهش بگم من تو و بچه‌ها و این خونه و زندگی رو دوست دارم، اما وقتی عصبانی میشی و همه ما رو به خاطر خشمی که میتونی مهارش کنی نادیده میگیری، دلم میگیر و ازت دور میشم. من این دور شدن رو دوست ندارم. هیچ وقت دور شدن رو دوست ندارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر حمیدرضا بابا مرادی هستم، روانشناس. از باب کنترل خشم به این مسئله نگاه نمی کنم. این بحث پرخاشگریه. در مباحث قبل از ازدواج و توصیه‌هایی که من به مراجعین دارم و توصیه‌هایی که روانشناسی به مراجعین قبل از ازدواج داریم، اینه که با دو دسته ازدواج نکنید. یکی افراد پرخاشگر و یکی افراد وسواسی. اینها افرادی هستند که زندگی رو برای طرف مقابل تبدیل به جهنم می‌کنن. اما اینکه ما به وسواس و حالا به این حالت پرخاشگری باید به چشم بیماری نگاه بکنیم. از دید همدلی اگر نگاه بکنیم، باید بتونیم در چشم طرف مقابلمون بشینیم، باید بتونیم اون فرد رو به عنوان یک فرد بیمار ببینیم. اگر کسی که سرطان گرفته، اگر کسی که مشکل جسمی داره و ما میبینیم این کارها رو انجام بده، شاید برای ما اونقدر آزاردهنده نباشه که فردی که فکر میکنیم آدم سالمیه داره این کارها رو انجام میده. اما اون فرد، فرد سالمی نیست، از جهت روانی به هم ریخته است. شاید سرطان در روانشناسی رو بشه معادل همین پرخاشگری و وسواس قرار داد. پس سعی کنیم با دیده یک فرد بیمار به طرف مقابلمون نگاه بکنیم و با یک دیده‌ای که بتونیم کارهای اون رو برای خودمون توجیه بکنیم. وقتی تونستیم کارها رو با این دید ببینیم، اون موقع است که شاید برای ما خیلی ملموستر و نرمتر باشه. شاید دیگه انقدر به ما فشار عصبی وارد نکنه. شاید دیگه بچه ها انقدر استراب و نگرانی اونها رو نگیره. نه، با این دید نگاه بکنیم که یک فردی که پرخاشگری میکنه دست خودش نیست. شاید در بچگی اون، شاید در گذشته اون اتفاقاتی رخ داده که اون رو به سمت این خشم پنهان سوق میده که با هر حرف کوچکی، با هر عملیات کوچکی به این حد بالایی از پرخاشگری میرسه و میخواد طرف مقابل خودش رو منکوب بکنه. با این دید به طرف مقابلمون نگاه بکنیم، اونها رو برای مشاوره پیش روانشناس ببریم و کمک بگیریم، چرا که خود ما به تنهایی نمیتونیم. شاید برای یک خشم عادی نشستن، برخاستن، آب خوردن اینها بتونه جوابگو باشه، اما برای خشمی که با پرخاشگری، با این حد از عصبانیت همراهه، نه، نمیتونه. این دستورالعمل‌های پیش پا افتاده بتونه اون رو خاموش بکنه. از روانپزشک، روانشناس کمک بگیریم و فرد مقابلمون رو یک فردی با مشخصات یک فرد بیمار ببینیم. با تشکر، ممنون از شما.
میدان میدان غزه و اسرائیل نیست، میدان حق و باطل است. میدان میدان استکبار و ایمان، یک طرف قدرت ایمان، یک طرف قدرت استکبار.
یوم الله 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، روز شکستن هیبت پوشالی آمریکای مستکبر. جوانان و نوجوانان دهه 80 و دهه 90، دانش آموزان و دانشجویان همگام با مردم استکبار ستیز ایران، 13 آبان امسال را به رنگ جمرات شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار و رژیم کودک کش و دیو سیرت صهیونیستی بدن خواهند کرد و مرگ آمریکا را فریاد خواهند زد. شنبه 13 آبان در سراسر کشور با اقوام شعار محوری نظم نوگ جهانی با نسل آرمانی. مراسم تهران ساعت 9 صبح همراه با راهپیمایی از میدان فلسطین با برپایی غرفه‌های مختلف فرهنگی، هنری و تبلیغی به سمت لانه جاسوسی سابق آمریکا با طرح شکایت قضایی مردم از دولت مستکبر آمریکا. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
به نام یکتای بی همتا، سلام به همه شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی سلامت. علوی هستم، موجه این برنامه و برنامه های مثبت تربیت برای پرداختن به دنیای جنسی زندگی فرزندانمون هست، کودکان و نوجوانان. اما اونچه که از هفته گذشته در خدمتون بودیم، راجع به رشد جنسی صحبت کردیم و در مورد مراحل رشد روانی جنسی مطالبی رو تقدیمتون کردیم. دعوت میکنم شنونده باشید. مهمان این برنامه ما خانم دکتر منصوره حاج حسینی هستند که دانشجوی دانشگاه تهران و رشتهشون هم روانشناسی تربیتی است. اما شماره تلفنی که شما شنونده عزیز میتونید از اون طریق با ما تماس بگیرید 2265-2876. سامانه پیامکی 30102 در اختیار شماست. و مهمان حاضر در استودیو خانم دکتر منصوره حاج حسینی، دکترای روانشناسی تربیتی. سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام، خیلی ممنونم، در خدمتون هستم.
خانم دکتر، ما یک گفتگوی رو از هفته گذشته شروع کردیم در خدمت شما راجع به مراحل رشد روانی جنسی و میخوام که یک اشارهی بفرمایید به خلاصه یا آنچه که در هفته گذشته تقدیم حضور شنوندگان عزیز شد.
بله، در خب ما در جلسه قبل در رابطه با اینکه اساسا رشد جنسی چی هست و در واقع تفاوتش با رشد جنسیتی اونها یه صحبتی کردیم و اینکه چطور یاد گرفته میشه این الگوهای جنسیتی در رابطه با اون صحبت کردیم و رسیدیم به مراحل رشد روانی جنسی و از دو مرحله اول صحبت کردیم، مرحله اعتماد و مرحله بعد مرحله خودمختاری که گفتیم دو سال اول مهمی هستن رشد در رشد روانی جنسی، برای اینکه فرزند ما بتواند به دیگران اعتماد بکنه. و گفتیم اسمش در واقع ما از رشد جنسی داریم صحبت میکنیم، ولی بنیه تشکلیابی شخصیت فرد و اون خود شکلی خود هست. چرا از این صحبت میکنیم؟ چون بسیاری از مخاطرات رفتاری و رفتارهای غلط جنسی و آسیب‌های جنسی که به افراد میرسه عمدتاً ناشی از تزلزلی است که فرد در ارتباط با دیگری داره، یعنی میتونه بهش آسیب زده باشه، حالا چه در بزرگسالی و به خصوص درباره کودکی. یعنی خب ما یک توصیه‌ها و مراقبت‌هایی از فرزندمون داریم که خب اینا رو در ادامه بحثمون هم بهش اشاره خواهیم کرد، ولی باز ممکنه در موقعیتی که فردی قرار میگیره در تحت مخاطره قرار میگیره، اون باید توان و اراده کافی باشه برای حمایت از خودش و مواظبت و مراقبت از خودش. اون بنیه اولیه و زیربنایی که این حمایت و مراقبت رو باعث میشه در همین مفاهیمی است که عرض کردم، اعتماد و خودمختاری یا همون اراده، و در مرحله بعدی این که بتونه ابتکار عمل به دست بگیره و تا زندگی خودش در واقع تحت کنترل خودش زندگی رو مدیریت بکنه. یعنی اگر ما اون بنیه قوی شخصیتی رو در همون سالهای اول برای کودکمون کمک بکنیم تا شکل بگیره، در واقع میتونیم نسبتاً مطمئن باشیم یک شخصیت قوی با یک اراده قوی است که میتونه از خودش محافظت بکنه و به خصوص در بعد جنسی هم مراقب خودش هست و متوجه اوضاع پیرامونش هست که آسیبی هم بهش وارد نشه. پس مرحله اول مرحله اعتماد هست که در واقع در رابطه اولیه بین مراقبان اولیه که عمدتا خب مادر و پدر یا مادر بزرگ و اینها هستن با فرزند هست، که اگر این محبت و مراقبت کافی و در واقع او به احساس کودک به این صورت باشه که من در یک محیط پذیرایی به دنیا اومدم، من رو میخوان و همه جوره مراقب من هستن و پاسخگویی به موقع و با ثبات دارن، در واقع او به این نتیجه میرسه که دنیای پیرامونش قابل پیش بینی است، تحت اون میتونه خودش رو با اونجا با اونها تنظیم بکنه و در نتیجه به اونها اعتماد میکنه و این شکلی این اعتماد اساس این هست که کم کم بتونه به خودش اعتماد بکنه. چون میدونیم ابتدا که کودک به دنیا اومده درکی از این که من کیستم رو نداره، یک احساس مقشوشی داره و بیشتر نگاهش ارگانیسمیه، یعنی یک حالت خودشیفتگی، فقط به ارضای نیازش توجه میکنه، اینکه من الان مراقبت بشه، مثلا شیر رو بهش بدن، بخوابوننش، تمیزش کنن، این هست. یعنی اینکه من یک کسی هستم که الان نیازی دارم، فلانی فرد جدایی از من هست، این رو در سال اول نداره. در این مراودات چهره به چهره و گفتگوهایی که بین مادر و او در میگیره و او قانقون میکنه، جلبش میکنه و یا مادر حالا پدر به او محبت میکنه، مراقبت میکنه، اندک اندک داره خودش رو هم پیدا میکنه، یعنی ادراک از خود از دریچه تعامل با دیگران اتفاق میفته. چگونه؟ اگر بتونه یک رابطه مبتنی بر اعتماد رو برش ایجاد بشه، که ما همون چیزی که در بعضی نظریه هایی به عنوان در واقع دوره حساس شکلی دلبستگی ازش یاد میکنیم. اگر این دلبستگی به صورت در واقع همون اعتماد ایجاد بشه، ما میگیم دلبستگی ایمن ایجاد شده. به چه صورت؟ یعنی در پایان سال اول وقتی مثلا صدای مادرش از دور میشنوه، داره میگه عزیزم دارم میام سراغت، ما میبینیم قشنگ نه در پایان سال اول، همون در چند ماه اولم صدای گریه بچه کوتاه میشه، متوجه میشه که داره این، یعنی داره کم کم این اعتماد کردن و به تأخیر انداختن نیازش رو یاد میگیره. این یعنی چی؟ یعنی هم که داره مدیریتش میکنه دیگه، داره توان پیدا میکنه که بتونه ارضای نیازش رو در واقع به تأخیر بندازه، داره مدیریت کردن نیازش و تبادل اون رو با دیگری رو یاد میگیره و در واقع داره اون خود اولیه او شکل میگیره. و سال اول شکلی اعتماد هست که سال در واقع دوره بحرانی است و اون دلبستگی اولیه داره به وجود میاد.
در واقع شما برای این که فرد در آینده مهارت‌های لازم رو برای مدیریت دنیای جنسی زندگی خودش کسب بکنه لازم میدونید از دیدگاه علم روانشناسی تربیتی که اون اصولی که باید در سالهای متوالی در مراحل رشد روانی جنسی شکل بگیره این اصول حتماً رعایت بشه، یعنی برای شکلی اعتماد در سال اول، شکلی اون خودمختاری در سال دوم، این زمینه رو باید والدین فراهم بکنن.
دقیقاً محبت و مراقبت کافی، پاسخگویی و تشخیص نیاز. یعنی یه وقتی هست مثلا مادر امروز یه کار جدی داره و به خاطر اون کار جدی میشه اولویتش و چون اولویتش هست الان رسیدگی به بچه او رو خسته آزرده میکنه، بنابراین ممکنه وقتی حتی داره بیاد بهش رسیدگی میکنه با عجله با یک حالت دلشوره‌ای این کار رو به یک صورتی سرهم بکنه بره سراغ اون کار اصلی که خودش فکر میکنه مهمتر هست. همین داره یک همحسی بدنی بین مادر و کودک وجود داره، فرزند حس میکنه انگار که او پذیرفته نیست. حالا اگه این مرتب تکرار بشه در سال اول، همیشه مادر با یک حالت پریشان حالی که اولویتش جای دیگه است، کار دیگه است، بیاد سراغ فرزند، داره عملا به اون میگه تو خیلی نمیتونی به من اعتماد بکنی، من دلم یه جای دیگه است، حسم یه جای دیگه است، اون مراقب پاسخگوی دائمی تو نیستم.
یعنی این اعتماد اگه خدشه‌دار بشه روی رشد روانی جنسی بچه
دقیقاً روی رشد روانی جنسی او تأثیر میذاره.
در واقع ما میخوایم بگیم که تمام اون مسائلی که برای ما به عنوان مهارت در دنیای جنسی زندگی فرزندمون مطرحه گره خورده با اون مبانی روانی که در زندگیش باش مواجه میشه.
ببینید فرزندان ما در واقع فقط دریافت کنندگان اون چیزی که ما بهشون میگیم و میخوایم نیستن، که در واقع ما بگیم خب اینایی که اتفاقاتی که قبلا افتاده رو شما بذار کنار، الان من دارم اینو بهت میگم، شما اینو بشنو بر اساس این عمل بکن. نه، اونا خودشون سازندگان ذهن خودشون و شناخت خودشون از دنیای پیرامونشون هستن. خود ما هم همین بودیم، همه اساس انسان به همین صورته. بنابراین وقتی که دارن اونات که دارن دنیا رو تجربه میکنن و در سال اول به خصوص در ارتباط با والدشون دارن دنیا رو تجربه میکنن، والد نقش بسیار مهمی در اون طرحواره‌های اولیه‌ای که او داره از دنیای اولیه داره میسازه ایفا میکنه و این طرحواره اولیه در واقع بنیان شناخت او از خودش، از اینکه چقدر در این دنیا مورد پذیرشه و چقدر مورد حمایت قرار میگیره داره بهش در این ساخته میشه و اگر این یه مقدار دچار تزلزل بشه میتونه در واقع اون بنیه شخصیتی ضعیف‌تر که در واقع اختلالات رفتاری و جنسی و اینها رو میتونه زمینه ساز باشه رو فراهم بکنه.
در واقع هر کدوم از اینا که مشکل داشته باشه و ضعف داشته باشه میتونه نقطه ضعف رو توی دنیای جنسی زندگی فرزند ما هم منعکس بکنه. خب اجازه بدید یک فرصت کوتاه بگیریم. من خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که اینجا رادیو سلامت، این برنامه برنامه مثبت تربیت هست و شماره تلفنی که در اختیار شماست برای طرح پرسش هاتون درباره دنیای جنسی زندگی فرزندانتون 2265-2876 هست. سامانه یه پیام کوتاه ما هم در اختیار شماست 30102. اما ادامه میدیم گفتگو رو با خانم دکتر حاج حسینی عزیز، روانشناس تربیتی.
من یه فرهنگی هستم، من توی کلاس بچه‌هایی که به سن 9 سالگی تا الی 10 سالگی می‌رسیدن، البته قبلا با خانواده‌شون صحبت می‌کردم، با مادرها در حد شرایط سنیشون بهشون آموزش می‌دادم، چه از نظر فیزیکی و چه از نظر بهداشتی، و می‌گفتم بچه‌ها هر کدام که بالغ شدید یک جشن تولد دیگری می‌گیرید، یکی از نعمت‌های خدا بهتون رو آورده و منم تو اون جشن دعوت کنم.
در این تأکید ما از نظر ابراز وجود برای والدین همین هستش که خودتون پذیرا باشید، خودتون بپذیرید که کودک بتونه که روی نظر شما گاهی اوقات حتی یه نظر دیگه ابراز بکنه. ما با این قابلیت ابراز وجود به دنیا میاییم.
من خودم هم مثلا پدر مادرم به هم گفتن، خیلی آگاه بودم قبل از اینکه به بلوغ برسم، الان خیلی موافقم که به بچه خودم هم بگم.
مثلا یاد گرفتن یه سری از کارهایی که تو دوره نوجوانی بین بچه های همسن و سالشون خیلی رایجه و بیشتر این کارها فقط برای برای نشون دادن خودشونه.
ببینید وقتی این صحبت رو میکنیم، حالا گاهی اوقات ما تو نوجوانا خیلی این رو بهشون یاد میدیم، اما میخوام توی بچه‌ها با توجه به سنشون یاد بگیرن. اینقدر نمیخوایم آکادمیک باشه، اینقدر نمیخوایم شسته رفته باشه و اینقدر در سطح بالایی نیست واقعا.
خب من چون خودم دوست ندارم بهش میگفتم بعضی وقتا که تو پسری، و وقتی که توجهی نکردیم خیلی به این قضیه، خیلی دعوا نکردیم، باشخواست نکردیم چرا این کارو میکنی، بعد از یه مدت گذاشت کنار، شاید به خاطر اینکه کسایی که دور و برش بودن بیشتر دختر بودن.
به این خاطر هستش که جرأت ورزی حتی در زمینه تربیت جنسی یکی از مهارت‌های خیلی خیلی پایه محسوب میشه.
با آگاهی و دانش در تربیت جنسی کودکانمان گامی بزرگ و مؤثر برخواهیم داشت.
در ادامه گفتگو با خانم دکتر هاش حسینی، روانشناس تربیتی، در مورد مراحل رشد روانی جنسی صحبت میکنیم و اینکه هر یک از این مراحل اگر مبانیش و اون شرایطی که باید والدین و خانواده رعایت بکنن و در دنیای روانی زندگی فرزند شما رو شکل میده، برداشت‌های اون رو شکل میده، میتونه به اون جنبه جنسی هم مرتبط باشه و تأثیر خودش رو بگذاره. فرمودین خانم دکتر سال اول سالیه که اعتماد شکل میگیره، سال دوم سالیه که اون اعتماد به نفس خودمختاریه بچه شکل میگیره. یادم هست از گفتگوی هفته گذشته که حتی مراحل تکاملی مثل کنترل مدفوع و دستشوی رفتن بچه هم با توجه به اینکه تقریبا بین سال دوم سوم حالا یه مقداری دامنه براش گذاشته میشه، کم کم شکل میگیره این کنترله و حال بی تأثیر نیست روی دنیای جنسی زندگی فرزندمون.
بله، ببینید سال دوم که ما بهش میگیم سال خودمختاری، بخش مهمش همین هست. یعنی یکی از کم کم که او بر بدنش مقدار مسلط میشه و مهارت‌های مثلا با دست و پاهاش میتونه بازی کنه، میتونه کم کم بخزه، این تسلط بر بدن کم کم میره به سمت یک باید نبایدهای دیگر زندگی. اینکه شما میتونی بعضی از رفتارهای خودت تحت مدیریت خودت و مهار خودت تنظیم بکنی و باید شما این کارو بکنی. یک بایدی از بیرون داره به او وارد میشه که شما باید الان این رفتارت رو، رفتار دفعت رو تحت کنترل و مدیریت خودت دست بگیری و این رو در واقع بهش میگن آداب توالت رفتن. این آداب در واقع وقتی داره این رو یاد میگیره، داره تحت کنترل خودش در میاره، باز اینطور نیستش که مثلا مادر بهش بگه شما به این کارو بکنی و هم انجام بده. این وضعیت مادرها مثلا میگن 6 ماه داره بچه من این آداب رو داره یاد میگیره، داره تمرین میکنه و یه آزمون و خطا میشه با حالا روش‌های مختلف که اونم البته بحث جداگانه‌ای داره، ولی نکته این هست که داره با این یادگیری، با این تجربه که اتفاقا خیلی هم آسون نیست برای کودک، داره اون تسلط بر بدن و در واقع داره به لحاظ روانی و عاطفیش داره خودمختاریش رو یاد میگیره، یعنی همون اراده اولیه، اراده داره ایجاد میشه و اینکه خودش رو هم تنظیم میکنه با قوانینی که از بیرون باید داشته باشه، چون زندگی واقعی پر از قوانین هست. یعنی آداب زندگی، شما کجا بشینی، کجا حرف بزنی، چگونه حرف بزنی، چگونه لباس بپوشی و و و همه اینها در همون سال اول و دوم و به خصوص سال دوم که میگیم خودمختاری، او داره خودش رو با این بایدها و نبایدها تنظیم میکنه و در نتیجه داره اراده شکل میگیره و ضمن این که درک میکنه او اینطور نیستش که هر وقت خواست باید نیازش برآورده بشه، او باید ارضای نیاز خودش رو بتونه به تعویق بندازه و تحت مدیریت خودش در جایگاه مناسب خودش توقع داشته باشه که نیازش برآورده بشه. بنابراین یاد میگیره که مثلا در سال اول اگر بلافاصله تا گریه میکرد نیازش برآورده میشد، بهش شیر میدادن، در سال دوم متوجه میشه که اگر زیادی جیغ بزنن دستم عصبانی میشن و ممکنه که دیرتر به نیازم رسیدگی بکنن. بنابراین بعد یاد بگیرم که اگر مثلا میخوام بهم توجه بشه، شاید باید بیشتر بخندم، بیشتر به سمتشون برم، بیشتر جلب توجه بکنم. این چیزیست که در واقع عملا در تجربه دنیای واقعی داره میآموزه و یاد میگیره که خودش رو با بایدها و نباید های دنیای واقعی تنظیم بکنه. یک بخش مهم رفتار جنسی که هر کسی بزرگسالی باید یاد بگیره، بایدها و نبایدهاست دیگه. شما در کجا و چگونه رفتار جنسیت رو باید مطرح بکنی و چگونه باید تنظیمش بکنی. این قواعد زندگی به یک فرد بزرگسال داره این رو میگه. فرد وقتی میخواد از اون کودکی در واقع داره یاد میگیره، این بایدها و نبایدها در سال دوم شکل میگیره و والد باهوش هوش، تیز هوش و در واقع مراقب میتونه این رو به فرزندش تفهیم بکنه. در سال سوم سال هستش که خوب مهارت های بدنش خیلی بیشتر شده، یعنی اینکه شروع میکنه کنجکاوی کردن، چه میتونه راه بره و میتونه اشیای مختلفو بره برداره دستکاری بکنه ببینه. این مرحله است که ما بهش میگیم کنجکاوی خیلی زیاد شده، کم کم زبانش هم تقویت شده. میبینید بچه ها بیشمار سوال دارن، هی حرف میزنن و حرف زدن ها و در واقع سوال کردن ها با بازی های کلامی و زبانی که